بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. فرمایشات وجود مبارک امیر المؤمنین به شماره 80 در نهج البلاغه به پایان نرسید. البته ناچارم خیلی مختصر خطبه رو به پایان ببرم که از این 10 روز نورانی کم نشه. امام نظر خاصی در نهج البلاغه به مسئله زهد دارن. معنایی که برای زهد فرمودن اینه که زهد مرکب از 3 حقیقته. اونی که دنبال خونه نرفته و خونه نداره و کسب نداره و کهنه پوشه و از نعمتهای الهی بهره‌مند نیست، در حالی که همه رو میتونه داشته باشه، اسلام به او زاهد نمیگه، به او میگه محروم. میتونسته ازدواج بکنه، خونه بخره، کسب داشته باشه، معیشت داشته باشه، ولی نرفته دنبالش، به خودش ظلم کرده. این محرومه نه زاهد. زهد بر نگاه امیرالمؤمنین 3 حقیقت: قصر العمل، این که آرزوهای غیر قابل دسترس نداشته باشه. الان خیلی از جوونا یه آرزوهای عجیب و غریبی دارن برای ثروت، برای مال، برای خانه، برای ازدواج که قابل دسترسی نیست. دنبالش هم میدونن، اذیت هم میشن، روز و شب و هفته و ماه و سالشون هم هزینه میکنن، بعد 40-50 سال به آرزوها نمیرسن، تهیدست هم میمونن. امیرالمؤمنین میفرماد این گونه نباش، برای این که این آرزوهای غیر قابل دست نیافتنی خب چون به دست نمیاد، قصه داره، غم داره، فشار روانی داره، عوارض دیگه هم داره. خب این چه کاریه که انسان به سلامت فکر و قلب و روح و نفس و دنیا و اطرافیانش لطمه بزنه؟ بر این که 10 جور آرزوی طول و دراز و غیر قابل رسیدن به اونها رو داره. به سلسله آرزوهای مثبت هست که تعبیر قرآن از این آرزوهای مثبت خیلی جالبه، امیده. ولی از آرزوهای دست نیافتنی و خیالی در قرآن با کلمه عمل ذکر شده، الف و میم و لام، عمل نه عمل. که در یه به پیغمبر میگه اینایی که تو آرزوهای خیالی هستن و به حرفت هم گوش نمیدن و مداوام نمیشن و علاجم نمیشن، رهاشون کن، کاری به کارشون نداشته باش، نمیخوان علاج بشن، فایده نداره، برای تو زحمت داره، اینا هم درست شدنی نیستن. فسوف یلهه مول عمل، بذار این آرزوها اینا رو سرگرم نگرداره تو خیالات. اما آرزوهای مثبت در قرآن مجید با رجاء ذکر شده. فرض کنید در یه آیه قرآن تو سوره بقره پروردگار می‌فرماید ان الذين آمنوا والذين هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. ببینید چقدر زیباست، یک کسی اومده زحمت کشیده خدا رو با مطالعه یا با شنیدن از عالمان واجد شرایط باور کرده. آمنو والذین هاجروا، برای به دست آوردن علم، برای به دست آوردن دوست با کرامت، برای به دست آوردن مسائل مثبت سفرها کرده. و یجاهدون فی سبیل الله، در راه پروردگار خیلی زحمت کشیده. خب این سه حقیقت رو طی کرده: ایمان، هجرت، جهاد. تو راه این هر سم هست. اولائک یرجون رحمت الله، این الان امیدوار به پروردگاره که پروردگار عالم در برابر ایمانش، هجرتش، جهاد و کوششش پاداش مناسب بهش بده. این امید، امید مثبت، این امید، امید عالیه. البته امام جواد یه مطلبی دارن که تقریبا عمق مطلب حضرت جواد اینه که اینا در راه ایمان، در راه هجرت، در راه کوشش برای خدا به سختی هایی هم میبینن، یه مصائبی هم میبینن، یه مشکلاتی هم براشون پیدا میشه، رنج میکشن، مسخره میشن، تهمت بهشون میزنن، حسادت بهشون میکنن. حضرت جواد میفرماد اینا انقدر آدمای میزونی هم که در مقابل همه این مسائل استقامت میکنن، رفوزه نمیشن، خودشونو نمیبازن، شکست نمیخورن، راهشون رو تعطیل نمیکنن. این حرف حضرت جواد. و علاوه بر این ما یه روایتی داریم، من اوائل جوونیم این روایت رو دیدم، خیلی روایت نابیه، فکر میکنم اگه یادم باشه حالا مال 55 سال پیشه، که پروردگار عالم میفرماید من 5 چیز رو در این عالم قرار ندادم و مردم در به در دنبالشن. یکی راحتیه، که آدم راحت راحت باشه، هیچکی بگذرش حرف نزنه، هیچکی بد و بیرا بهش نگه، هیچکی تلنگور بهش نزنه، یک گرون به مالش لطمه نخوره، مشکلات براش پیش نیاد. پروردگار میفرماد این دنبال چیزی داره میگرده که من اصلا خلق نکردم. من آسایش مطلق در این دنیا نیافریدم، اما آسایش نسبی چرا؟ میره اداره، میره بازار، میره سر کشاورزی، میره کارخونه، میره پشت ماشین مسافربری، میره پشت لوکوموتیو، میره پشت هواپیما، خسته میشه میاد خونه، همسرش شربت خونک بهش میده، یه چایی بهش میده، یه میوه بهش میده، یه شام خوبی هم میده، بعدم میگه خسته ای برو بخواب. خب این آسایش مقیده، این آسایش محدوده، آسایش مطلق نیست. چون مردم دنیا دنبالش میگردن، از زمان آدم دنبالش گشتن تا این ساعت که در ایران ساعت 7 پیدا نکرده کسی. یعنی هزار میلیون ها سال بشر به آسایش مطلق نرسیده. خب اگه آدم میخواد آرزو داشته باشه، به قول قرآن امید، یه قدمایی برداره، بعد از اون قدما امید داشته باشه، پروردگار پاسخ میده، این امید مثبت، بله پروردگار پاسخ میده حتما. من خودم در دوره عمرم در مشکلات بسیار زیادی که قرار گرفتم، اما کنار این مشکلات قدمای درستی که برداشتم، واقعا به جواب خدا امیدوار بودم، خدا هم جواب داده، اما یه شبه جواب نداده. من خودم یه مشکلی رو داشتم، برای حل این مشکل متوسل به دعای عرفه، به دعای کمیل، دوبار مکه، حدود 20 بار زیارت حضرت رضا، شبای احیا، اما بعد 14 سال جواب داد خدا. من نباید بی‌حوصلگی کنم، خدا بلده که جواب بده. وقتی هم به من جواب داد دیدم سر جاش این جواب. اگه یه سال زودتر جواب داده بود ضرر کرده بودم، اگه یه سال دیرتر جواب داده بود ضرر کرده بودم. همون 14 سال بسوز، آخرش مثل ابراهیم سالم از آتیش میارمت بیرون و میاره بیرون. ما یه آیه‌ای در قرآن که عرفای شیعه، نه عرفای خانقاهی، اونا اون عرفان اهل بیتو ندارن. حالا آدم های خوبی هم هستن، علی عرفای شیعه مثلا مثل مرحوم آمیز حسین قلی همدانی، مثل سید علی شوشتری، مثل سید احمد کربلایی، مثل عاشق محمد بهاری همدانی، مثل مرحوم قاضی، اون مرد الهی کم نظیر به شاگردانشون سفارش میکردن مخصوصا در سجده بخونن و به عمقش هم توجه کنن. فنادا فی الظلمات، یعنی یونس، ظلمات جمعه یعنی تاریکی شب، تاریکی زیر آب، تاریکی شکم نهنگ، ظلمات، سه تا تاریکی. ای یوسفو وقتی اهل کشتی انداختنش تو آب، یه نهنگم مأمور بود بیاد ببلعتش، بلعیدش، و بعدم نهنگ را افتاد تو دریا. اصلا کسی در این دنیا نمیدونست نهنگی که یوسفو بلعیده کدوم نهنگه. حالا میخواستن پیداشم بکنن، بعد میرفتن 10 میلیون نهنگو سید میکردن، شکمشو پاره میکردن تا پیداش کنن. از قابل پیدا کردن نبود. اما یونس امید به پروردگار داشت که این مشکل قابل حل، متوسل به خود حضرت حق شد. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. این قسمت رو باید عمیق نگاه کرد که هیچکی در این عالم نمیتونست یوسف و یونس رو پیدا بکنه. کار آزاد کردنش فقط کار خدا بود، یعنی همه درا بسته بود. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، کلید حل مشکل در این عالم غیر دست تو نیست. فاستجب ناله، جوابشو دادم و به نهنگ گفتم برو ساحل، یونس رو بندازش بیرون. فاستجب ناله، این آخر آیرم باید تو سجده با گریه توجه کرد. و کذالک ننجل مؤمنین، من بنا نداشتم فقط یونس رو از اون مشکل نجات بدم، من همین گونه که یونس رو نجات دادم تمام مردم مؤمن رو هم از مشکلات میتونم نجات بدم. این خدا. کذالک ننجل مؤمنین، چند تا مؤمن و چند تا نداره، اصلا آیه چند تا نمیگه. از زمان یونس تا قیامت کذالک ننجل مؤمنین. خب به این پروردگار باید امید بست، این امید مثبت. برای رسیدن به مقصد امید قدم های مثبت و پاکم باید برداشت. آمنو والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. این یه بخش زهده. بخش دومش و شکر عند النعم، این که هر نعمتی داری یعنی انده یعنی هر نعمتی که داری کنار هر نعمتی که هستی، هر چی نعمت. چشم سالم، پوست سالم، انگشت سالم، گوارش سالم، بدن سالم، بچه های سالم، عروس و داماد سالم، پول پاک و حلال. بعد میرسی به خوردنی ها، میوه‌جات، حبوبات، غذاها، پختنی ها، حاضری ها. کنار هر نعمتی که هستی خدا رو شکر کنی. و شکر و اندن نعم. حالا از امیرالمومنین بپرسیم علی جان، ما کنار هر نعمتی که هستیم یه دونه الحمدلله بگیم کافیه؟ حضرت میگه این یه شکر ضعیف کوچیک زبونیه، این شکر کامل نیستش که، این شکر کامل نیست. یعنی الحمدلله بگیم پرونده شکر ما رو امضا نمی کنن؟ نه، خداوند هر کاری رو کامل میخواد، به اندازه استعدادم، طاقتم. پس شکر کامل چیه؟ چیه؟ دو تا مسئله است. یک، شکر یعنی هیچ نعمتی رو در حرام الهی هزینه نکن. این شکر، هیچ نعمتی. خانوم زیبا چهره پولدار، این کلام پیغمبره، هم سنی ها نقل کردن هم ما نقل کردیم، هم ما. خانوم زیبا چهره پولدار به جوانی میرسه، جوانم زیباست، این خانوم به این جوان پیشنهاد رفاقت و معاشرت و رفت و آمد میکنه و یه مقدار جلوتر پیغمبر میفرماد پیشنهاد همبستری میکنه، پیشنهاد زنا میکنه و به جوونم میگه من پولی هم نمیخوام از تو، من تو رو دوست دارم، خونه دارم، پولم دارم، بیبریم یه ما پیش من باش، ده رو پیش من باش، یه سال پیش من باش، با من همراه باش. این جوان که کپسول شهوته، پیغمبر می فرماد به این زن میگه اینی اخاف الله، من از خدا حساب میبرم، خدا شهوت رو به من برای زنای با تو نداده، نمیام، نمیخوامت و دست در دست تو نمیگذارم. این شکر نعمت شهوت، نمیخوام. یه نوع شکر، این حقیقت شکره. طبق معنای اهل بیت که من نعمت الله رو هزینه حرام الله نکنم. و یه روی دیگر شکر، این که من نعمت الله رو هزینه عبادت الله کنم، که تو این زمینه مردم خیلی کم میارن، کم. من مراجع تقلیدم شنیدم، از مراجع نجف تا مراجع قم، که چند سال سهم امام به ما خیلی کم داده میشه و ما به زحمتیم برای گردوندن حوزه‌های علمیه. چرا کم شده؟ چون نمیپردازن. یعنی شکر نعمت پول رو که پرداخت در واجب الهیه یا پرداخت در انفاقه یا پرداخت در صدقه است یا پرداخت برای بپانگاه داشتن مجالس ابی عبدالله، خصوصا در محرم و صفر پولم هم خیلی زیاده. خیلی یه جوونیه و خومت پیش من گفت من سهم امامم و انقدر حساب دقیق رسیدم و منبرام منو تشویق کرده 3 میلیارد تومان شده، من میخوام بدم به شما. یعنی والا من جای مصرفشو ندارم اصلا، برای چی به من بدی؟ ای واقعا دلت میخواد بپردازی برو قم، برو نجف، برو تهران، من نمیدونم هر جا دلت میخواد برو بپرداز. گو نه، اگه از من بگیری من میپردازم، اگه نگیری به هیچکی دیگه نمیپردازم. گفتم تزت غلطه، به هیچکی دیگه نمیپردازم یعنی چی؟ مراجع تقلید ما من تو کاخ نیاورون زندگی میکنم، مشهد توی خونه معمولی، نجف آقای سیستانی توی خونه 80 متری، قم مراجع توی خونه معمولی قدیمی انقدر که جای روزه داشته باشن، حالا نه توی خونه 50 متری. میلیاردها تومان هم 50 سال 60 سال مردم دارن بهشون میدن و این پولا رو خرج کردن. حوزه نجف و حوزه قم برپا مونده، نویسنده تربیت شده، منبری تربیت شده، مدرس تربیت شده، اولیای خدا تربیت شدن. گفتم ببر بده به هر کدوم خودت دلت میخواد. این شکر نعمت پوله، شکر نعمت بدن، عیادت مریض، رفتن دیدن پدر و مادر، رفتن زیارت حضرت رضا، رفتن حج واجب، رفتن کربلا. دو رو داره شکر، یکی این که نعمتها هزینه گناه نشه، یکی این که نعمتها هزینه عبادت الله و خدمت به خلق الله بشه. این دو بخش. بخش سوم زهد، حضرت می‌فرماید تنکیب و حرام ها، این که هر حرامی پیش اومد اعراض کن، رو تو برگرد، قبول نکن، دوری کن، دامن تو آلوده نکن. این معنای زهده. بعد حضرت ادامه میدن میفرماد فَإِنْ عَزَبَ ذَٰلِكَ عَنْكُمْ، اگر زهد به این معنای کاملی که من گفتم از زندگیت دوره، نمیتونی تحقق بدی، به این کاملی نمیتونی زاهد باشی. فَإِنْ عَزَبَ ذَٰلِكَ عَنْكُمْ فَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامِ صَبْرَكُمْ، پس مواظب باش این حرام ها که بعضیاشم خیلی لذت داره کمر دین تو نشکنه. این حرام ها نابودت نکنه، این حرام ها بر تو پیروز نشه. اگه حالا اون سه بخشو کامل نمیتونی به وجود بیاری، فَإِنْ عَزَبَ ذَٰلِكَ عَنْكُمْ فلا یغلب الحرام فلا یغلب الحرام صبرکم ولا تنسوا عند النعمه شکرکم. اقلا شکر نعمت خدا رو فراموش نکن اقلا. و بعد دو جمله دیگه داره در پایان این سخنرانی، می‌فرماید فقط اعذر الله الیکم به حجج مصفرت بارزت. خدا آشکار روشن بدون ابهام حجت‌های خودش رو بر شما تمام کرده، نمیتونید قیامت در کنار گناهانی که مرتکب شدید خود رو معذور بقبولونید، عذر قبول نمی کنه. و کتب بارزت العذر ظاهرت، خدا کتابهای آسمانی رو براتون فرستاده، تمام حقایق لازم رو بیان کرده، خیلی هم روشن و با بودن قرآن برای گذشتگان، با بودن تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم جای معذوریت باقی نگذاشته. تو دعای کمیل میگه فلک الحجت و علیه فی جمیع ذالک، در تمام گناهان قیامت خیلی راحت میتونی منو محکوم کن، خیلی راحت. ولا حجت علی فی ما جرا علیه فیه قضا و کب و حکم و کب و بلا و کب. اما من یه دونه گناهم رو به عنوان معذور بودن به تو نمیتونم بقبولانم، من کاملا قیامت محکومم و تو هم قیامت کاملا حاکمی و محکوم. در برابر حاکمی که قدرتش بی نهایته چی کار میتونه بکنه؟ چه میکنه؟ هیچ. محکوم محکومه. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین و حضرت جواد شوق عمل به قرآن، به نبوت، به امامت رو در وجود ما دریاوار قرار بده. خدایا نفرت از هر گناهی رو، چه گناهان ظاهر چه گناهان باطن، در ما شدید کن. خدایا ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو با معارف دینت و عمل به معارف دینت آشنا فرما. یه نفر در میدان جنگ از امامان ما شهید شد که بنا به فقه قرآن غسل و کفن نداشته، یه نفر، اونم حضرت سید الشهدا بود که نباید غسلش میدادن، نباید کفنش میکردن، چون کفن شهید لباسشه. اهل بیت درباره غسل اصلا حرفی نداشتن چون شهید غسل نداره، اما درباره کفنش چرا حرف داشتن؟ البته تو الفاظ عربی خواهره، من الان فارسیشو میگم، حسین جان کفنت کو؟ یعنی لباست، نه این کفن اصطلاح. به تن پیراهنت کو؟ این پیراهن که باید کفن تو بود و میذاشتن بمونه، کو؟ امام جواد، همه ما فدات بشیم. تو شهید شدی نه در میدان جنگ. درست سه روزم نذاشتن بدن تو دفن کنن، اما لباس تنت بود، یه جای بدنت هم زخم نبود، بدن کاملا سالم بود یا ابن رسول الله. اما عمتون حضرت زینب وقتی بدن قطعه رو نگاه کرد، نشست بدن رو دامن گذاشت، یه مرتبه روی شطور چشمش به زین العابدین و زین العابدین داره جان میده، یعنی واقعا داره از دنیا میره، بدن رو رها کرد و دوید. ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جانت بازی میکنی؟ تو حجت خدایی، دستشو به طرف بدن دراز کرد. عمه مگه این بدن حجت خدا نیست؟ یه جای سالم نداره. عمه جان جای سالم نداره، پیراهنشو بردن اقلن میذاشتن ما دفنش کنیم. دارن ما رو میبرن، این بدن روی خاک گرم کربلا افتاد. خدایا اون چه خوبان عالم در این حرم دعا کردن در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن، بیماران رو شفا بده، شهدا مخصوصا شهدای هفت تیر غریق رحمت فرما، گناهان ما رو بیامرز، خدایا دشمنان ما رو ذلیل کن، خدایا شربت خوش زندگی رو بدون مشکلات به کام این ملت بچشان، خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.